به جناب پیام افغان و تمام عزیزان این که این برنامه رو میبینن و یا میشنوند به هر شکلی. امروز شنبه 8 اکتبر 2011 و 16 مهر ماه 2011 عذر میخوام 16 مهر 1390. عرض شود که امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک گزارش خدمت عزیزان میدم و بعدش میریم امروز راجع به جهان به کدام سو میرود و باید ببینیم که واقعا در قلب سرمایه داری چی داره میگذره که ما اینجا از نزدیک شاهد ناظرشیم و در نتیجه هموطنان ما هم باید بدونن. بعضی ها که خب نمیخوان ببینن ولی وظیفه ما اینه که ببینیم در قلب سرمایه داری یعنی در وال استریت چی داره میگذره. بنابراین ابتدا به گزارش مالی. امیدوارم که عزیزان باشن که چون گهگاهی بعضی از عزیزان میمیسن که فرزن یادت رفته. خیلی من راستش حساسیت دارم که کمک که میرسه بلافاصله یادداشتش میکنم. از کلگری آلبرتا 50 دلار، از سانتا آنا عزیزی 500 دلار فرستادم، از بیکرسفیلد توسط پیپال 50 دلار، از نیو مارکت باید باشه عرشبت در اونتاریو کانادا 100 دلار، از تورنتو در ایالت اونتاریو در کانادا 200 دلار کانادا، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از سنلند در کالیفرنیا 50 دلار، از اوکلاهوما عزیزی 100 دلار فرستادم و فرض شود که از تکساس امروز صبح 500 دلار، از عزیزی جه جز دانشجویانی بوده مال جندی شاپور که با من در زندان اهواز بوده و خاطرات زندان اهواز رو برای من و استبل یا به اصطلاح استبل به اصطلاح شیخ اسعل بود و ما با موشای صحرایی واقعا اونجا زندگی میکردیم زندان قدیم اهواز. یه دفعه منو ولی با همه اینا با اون لجن و کثافتی که اونجا بود ما نه ورزش صبحمون هیچ وقت ترک می شد و نه بحثای پایان ناپذیر و این پلیس رو دیوانه می کرد اونجا. همیشه زندانبانا همینطورن، موقع که می دونن زندانیا سر حالن ورزش می کنن مطالعه می کنن بحث می کنن دیوانه می شن و باید دیوانه شون کرد. نیروهای سیاسی موقعی که تو زندانن باید زندان رو برای زندانبانا تبدیل به زندان بکنن و خودشون تبدیل به اصطلاح به یه نیروی واقعا شکست ناپذیر بشن توی زندان. اصلا که بنابراین از تکساس این عزیز 500 دلار فرستادن و از لندن عزیز دیگری 200 پوند انگلیسی. به این ترتیب برنامه های سه‌شنبه این عزیزان میخوان که ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا خواهد تا زمانی که عزیزان کمک میکنن. و اما میریم روی مطلب چون وقت نگذره. من ابتدا میخوام امروز مقدمه خدمت عزیزان بگم و بعد ببینیم در قلب سرمایه داری چی میگذره و بعد چیزی رو که به عزیزان قول دادم که چطور کشورهایی که خودشون رو از چنبره این نظام رها کردند به این معنا که ارتباطشون با نظام سرمایه داری قطع نشده ولی سرنوشت اقتصادیشون رو، سرنوشت سیاسیشون رو، سرنوشت اجتماعی و فرهنگیشون رو به دست خودشون گرفتن. اگر من از بعضی از اینهایی که فرزن در مدرسه فمینیستی هستن و مصاحبه و مقاله نمیسن و اینقدر با نهایت تأسف عقب افتادن که فکر میکنم میگن شما شعار ضد امپریالیستی میدید ولی اینهایی که شعار ضد امپریالیستی میدهند هنوز بزرگترین روابط را با امریکا دارند. مثل این که ما میخواییم روابطمون رو با امریکا قطع بکنیم. اصلا به اینا چی بگه؟ ما میگیم روابط مثل بولیوی باید داشته باشیم، مثل برزیل باید داشته باشیم، مثل ارژانتین باید داشته باشیم، مثل پاراگوئه و اوروگوئه باید داشته باشیم، که اینا هنوز نظامشون سرمایه‌داریه، با امریکا هم رابطه دارن و اقتصادشون اقتصاد بازاره، ولی کشورهای مستقلی هستن. برخلاف دهه 1970 و 1980 که همین کشورها دست نشانده امریکا بودن و نابود شدن واقعا، و الان که از این چنبره اینها از سال 2000 بیرون اومدن و ونزوئلا از 1998 واقعا که از چنگال اینا اومده بیرون، در این حال که روابط عظیم با امریکا داره، الان تجارتش با امریکا خیلی بیشتر از سابقه، ولی یک کشور مستقله از هر جهت، و در نتیجه حالا من آماراشو برای عزیزان میگم که چه پیشرفت‌های عظیمی تو این کشورهای امریکای لاتین شده، به جز سه کشور که هنوز تو چنبره اینها، یکی کولومبیاست، یکی هندوراس، یعنی امریکای مرکزی بیشتره، که هنوز زیر پاشنه آهنین واقعا این فاشیسم به اصطلاح امریکای شمالیه، و یکم مکزیک که من روز سه‌شنبه گذشته راجع بهش صحبت کردم و حالا هفته سه‌شنبه آینده باز ادامه میدم که اینا چه بر سر مکزیک بردن، در حالی که کشورهای دیگه که اومدن بیرون. حالا میبینیم که از سال 2000 آماراشو برای عزیزان میگم که چه. چند نکته رو در اینجا لازمه که ما اشکال، نخست آن که اکنون و با گذشت زمان اما با شتابی فزاینده از مدت ها پیش آغاز شده بوده، ولی الان داره شتاب میگیره، نه تنها به مردم جهان سوم بلکه به مردم جهان اول دارد ثابت میشه که نظام حاکم بر جهان از هیچ جهتی پاسخگوی خواستهای اکثریت عظیم مردم نیست. از نظر اقتصادی بنیادی ترین خواست توده های مردم یعنی ایجاد شغل را نمیتواند تأمین کند. هر کدوم از اینا واقعا احتیاج به یک توضیح داره که خود گردانندگان و تئوریسین های اصلی اینها از تاماس مالتوس گرفته تا کشیش تاونزن گرفته تا هربرت سپنسر تا جرمی بلنکن، اینا اصولا انسان براشون مطرح نبوده و نیست. انسان فقط یه وسیله برای استثمار شدن و فقط یه ابزار واقعا. به عنوان انسان اینهایی که از این سیستم دفاع می کنند و از جمله در همین مدرسه فمینیستی، همین مسائل ساده، همین مسائل ابتدایی و انسانی رو متوجه نیستند که این سیستمی که اینا ازش دارن دفاع می کنند انسان رو به عنوان انسان بهش نگاه نمی کنه. و یا توی همین شورای هماهنگی یا تو سایت جرس و امثالام که اینا بعضیاشون رو معممن و مرتب ما رو نصیحت میکنن، آیات از نمیدونم آیات آسمانی برای ما میخونن، ولی ابتدایی ترین مسائل رو که انسان باشه الانسان مرتب هی میگن اینا رو متوجه نیستم که نظام سرمایه‌داری انسان رو فقط وسیله برای استثمار و به عنوان ابزار بهش نگاه میکنه، نه به عنوان موجود انسانی. و طبیعتاً طبق این همیشه میخوان به اصطلاح یک لشکر بیکار وجود داشته باشه برای اینکه اونایی که شاغل هستن بتونن هم مزد مزایاشون رو پایین بیارن، هم سرکوبشون بکنن و نابود بکنن اتحادیه و سندیکاهای کارگری رو. نمیتونه تأمین کنه. شکاف طبقاتی هر روز داره شدیدتر میشه. طبقه متوسط با شتابی هرچه بیشتر در حال فروپاشی و صفوف فقرا هرچه گسترده‌تر میشود. آمارش برای عزیزان خواهم خوند. این از نظر اقتصادیه. از نظر سیاسی اکنون آشکاره که نه تنها در کشورهای جهان سوم از جمله کشور خودمون منهای چند کشور امریکای لاتین که اسم بردم، بلکه در اروپا و امریکا مشروعیت دستگاه‌های سیاسی به طور تصورناپذیر از میان رفته، به طوری که میزان مقبولیت اعضای کنگره امریکا که دیگه این سمبل دموکراسی غربه بیش از 12% نیست. 88% از مردم امریکا این کنگره رو نمیخوان. اون وقت ببین که داد و فریادی در روزنامه‌ها و بعضی از مجله‌های ایرانی، نمیخوام اسم ببرم بازم، از دموکراسی امریکا صحبت میکنن. خیال میکنن هنوز امریکا امریکای زمان الکسیس دو توکویله. نمیدونن که در اینجا چی داره میگذره. از نظر اجتماعی، فساد، تباهی فرهنگی، فحشا، قمار، الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، قتل، دزدی، بی‌تفاوتی نسبت به هم نوع، طمع ورزی، ارتشا، خرید سیاستمداران، از رئیس جمهورش گرفته که اوباما رو چطور خریدنش و کلینتون رو چطور خریدند، تا قضات دادگاه عالی، یک مش سرسپرده سرمایه و قضات دونکایی و اعضای کنگره، مأمورین پلیس چه در انگلیسشون که ما دیدیم چطور روپرت مردوک خریده بودشون، در امریکاش هم همینطوره، همه و همه سر تا پای جامعه رو گرفتن. از نظر علمی تکنولوژی که حالا استیو جابز رو ببینید چه به اصطلاح پیغمبری ازش ساختن، قبول، همه اینا قبول، ولی گرایش عمومی چیه؟ در مقایسه که خود من دیگه شاهدش بود در سالهای 60 چی بوده و الان چیه؟ از نظر علمی تکنولوژی که روز امریکا واقعا موجب قبطه جهانیان بوده، اکنون بودجه تحقیقات پایه‌ای شدیداً کاهش یافته و کارهای تحقیقاتی عموماً در تکنولوژی نظامی و یا پژوهش‌هایی است که نه بنیادی به دراز مدت بلکه برای سودهی سریع و کوتاه مدته. زیر پای اینا رو خالی میکنه. الان درست هنوز هم جوایز نوبل رو میدونیم که بردن، همین مال ارتباط که فیزیک و پزشکی و امثال همه، ولی اینا مال گذشته است. حالا در آینده رو خواهیم دید. ما چون گرایش‌های عمومی رو باید ببینیم. از آن مهمتر افول و تباهی سیستم آموزش ابتدایی و دبیرستانی که به دلیل کاهش شدید و مستمر بودجه آموزش بریزه در 10 سال اخیر سیر قهرهای کم. این مهمه، دبیرستان و دبستان در امریکا. من چندین نفر از عزیزان معلمم و در دبیرستان‌های امریکا درس میدم و به من میگن که به ویژه به هر حال در مناطق فقیرنشین و مدرسه مدارس دولتی واقعا یه به اصطلاح جایی برای کنترل جمعیت، برای درس خوندن و سواد آموزی نیست. برای کنترل چندین ساعت، چند ساعت در روز جوانا و نوجوانا رو یه جایی نگه دارن و واقعا الان هم پلیسی شده و تبدیل به یه زندان شده. عملا بسیاری از مخصوصا در مناطق فقیر نشه برای کنترل واقعا، به طوری که عزیزان حالا همه میدونن که به اصطلاح وقتی که از دبیرستان اینا فارغ التحصیل میشن یه اپلیکیشن یعنی ورقه درخواست برای شغل و اینا نمیتونن، سواد خوندن و نوشتن ندارن. و این عزیزان حالا مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه ای که به ویژه شرق آسیا و یا امریکای لاتین که سریعا دارن جلو میرن، چطور به اصطلاح این گرایش های عمومی جهانی رو باید ببینیم؟ براه انداختن جنگ های متعدد نظامی، متعدد نظامی امنیتی کردن زندگی روزمره مردم. تمام زندگی روزمره مردم نظامی امنیتی شده که دستگاه های ارتباط جمعی این کار رو کردن و شکنجه رو چطور برنامه هایی توی تلویزیون فاکس و عزیزان ببینن که شکنجه رو تجلیل میکنه، ستایش میکنه از شکنجه. ترساندن دائمی مردم از دشمنان واهی به ساختگی، چون خوره واقعا روحیه و حس انسانی مردم رو به زوال میبره. انسانهای بی‌رحم، بی تفاوت به رنج دیگران، از خود بیگانه و بیگانه از جامعه به وجود میاره و میزان قتل، خودکشی و اعتیاد رو به شدت بالا میبره. اینها همه و به همه بحران عظیم در کل سیستم به وجود آورده. فقط امریکا نیست، الان به اروپا هم داره گسترش میده. نژاد پرستی ببینید در اروپا چی کار داره میکنه. من دهه 60 در اروپا بودم و میدونم که چطور افریقایی تبار یه دختر آلمانی افتخار میکرد که با یه افریقایی تبار قدم بزنه تو خیابونای عرصبت که هامبورگ و فرانکفورت و امثال هم. الان ببینید یه موسیه رو چطور باش رفتار میکنه. حالا بگذاریم از به اصطلاح افریقایی، داره به طرف فاشیسم میره، به طرف نجات پرستی داره به طور وحشتناکی گسترش میده. اینا همه و همه بحران عظیم در کل سیستم به وجود آورده که بنیان نظام رو داره متزلزل میکنه. در واقع نظام حاکم به جایی رسیده که میتوان گفت که تضاد حل ناشدنی میان نیروهای مولد که وجه اصلیش انسان‌های مولد باشن، که کارگرها و زحمتکشا باشن، یعنی 80 تا 90% جامعه، و با روابط تولید که نظام حاکم باشه، نظام حاکم بر این جهان باشه، یه تضاد حل ناشدنی به وجود اومده. تمام اینهایی که الان در قلب عصبت تظاهرات و به اصلا اعتراضاتی که سراسر امریکا رو گرفت در اثر این تضاده. و این پدیده نیست که منحصر به کشورهای به اصطلاح در حال رشد باشه، مثل کشور خودمون که از سال 2009 یعنی 1388 دیدیم که چه به اصطلاح جنبش پرعظمتی به وجود اومد، بلکه در قلب سرمایه‌داری یعنی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری. عزیزان به اتن نگاه بکنن، به مادرید نگاه کنن، به شهرهای دیگه مثل اروپا نگاه بکنن و بعدش الان در تمام شهرهای امریکا، لااقل در 60 شهر امریکا الان جنبش به وجود اومده. هر شبه که حالا نکته دیگه دومان که نکته حالا اینجاست که جهان به کدام سو می رود. تا زمانی که در قلب سرمایه داری و در درجه اول امریکا تکانی به وجود نیاد، بقیه دنیا در بقیه دنیا تغییر، امکان تغییر بنیادی نفس نمیتونه بشریت بکشه. مثل یه سنگ، یه سنگ قبر رو سینه انسان هاست و در سیستم ها و در سیستم حاکم به ازا خود رو پیدا نخواهد کرد. این اصلیست که بیش از 160 سال پیش پیشبینی شده بوده و اکنون بیش از هر زمانی آشکاره، که به قول مزاروش میگه که تا زمانی که در امریکا تکان جدی به وجود نیاد، مخصوصا میگه امریکا، امکان نداره بقیه جهان واقعا بتونن نفس بکشن و از چنبره این سیستم خودشون رو رها بکنن. سومان که در برهی از زمان قرار داریم که برای نخستین بار در تاریخ، حالا من اینو توضیح میدم چرا نخستین بار در تاریخ، امکان ایجاد چنین تکانی به وجود اومده. گرایش عمومی سرمایه‌داری، حالا چرا گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری بر پایه قوانین بنیادیش به سوی رکود و بحرانه. این نظام از 150 سال پیش تا کنون اهرم‌ها و وسائلی برای جلوگیری و یا ترمیم این رکودها و بحران‌ها داشته. من اینا رو در برنامه‌های سال‌های گذشته و ماه‌های گذشته تا حد زیادی توضیح دادم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده رفتن به ریشه درس جنبه‌ها توضیح بیشتر که این اهرم‌ها چی بودن و چطور به قول هگل تونسته از این تضادها رو حل بکنه و از روشون بپره یا دور بزنه و در نتیجه مسائلش رو حل بکنه. ولی بالاخره این به مرزهای نهاییش میرسه، یعنی به قول بازم هگل، یعنی از نظر قوانین دیالکتیک مثلا حدود و مرزها به جایی میرسه که نمیشه دیگه ازش عبور کرد. به عبارت دیگر به افق آینده که نگاه میکنیم، هیچ اهرم کارایی بجز البته ابزار جنگ و کشتار و تجاوز به کشورهای دیگر از جمله آخرینش به لیبی که آن هم به هیچ قادر به حل مسائلشون نیست و اتفاقا مسائلشون رو عمیق‌تر و شدیدتر خواهد کرد. این مرتجعین ضد انسانی که از تجاوز امریکا به لیبی چیز کردن، دفاع کردن و الان کشتارهای عظیمی رو که واقعا دارن در شهرهای سورته و بنی ولید و سایر شهرها و حتی در طرابلس، اینا در حقیقت شریک جرم این جنایات ناتو هستن. اونایی که دفاع کردن و هنوزم دارن، عزیزان به سایت جرس نگاه بکنن، اینا شریک جرم تمام این جنایاتن. و یا شورای عصبت که همین هماهنگی، اینا شریک جرم تمام این جنایاتن. اینا واقعا سرسپرده های امپریالیسم هستن که از این به اصطلاح تجاوز ده. اینا هیچ کدوم که برای حل مسائلشون، برای چنگ انداختن در نفت اونجا، برای تخریب و بعدش ساختمان سازی، برای اینکه به اصطلاح مسائل تضادهای درونیش رو حل بکنن، توجه مردم رو از نظر سیاسی به جاهای دیگه دنیا از مسائل بنیانی و حل ناشدنی درونشون معطوف رو به جاهای دیگه بکنن. چهارم، اگر چنین باشد، دراستی وارد یک دوران انقلابی جهانی شده ایم که میتوان گفت در واقع مدت کوتاهی پس از فروپاشی شوروی آغاز شد. از سال 1994 با جنبش در چیپاس، با جنبش سنتی زفتیستا آغاز شد. من اینا رو قبلا توضیح دادم که بعضی هم میگفتن پایان تاریخه، 1994 موقعی که اول ژانویه 94 موقعی که به اسم نیروهای زاپاتیستا اومدن و شهر سان کریستوفال رو اشغال کردن، به عزیزان من گفتم اتفاقا آغاز تاریخ تازه این. و بعدش ما میدونیم 1999 باتل آف سیاتل چطور به اصلا آغاز شد و همینطور به اصلا فرم های اجتماعی در پورتو الگره در برزیل و بعد در سراسر جهان همینجوری آغاز شد. بنابراین به عبارت دیگر درست بر عکس پیشبینی های مرشدان و نظریه پردازان غرب و پیروان حقیر آنها در جامعه روشنفکری ایران که ما نمیدونستیم در جنبش سبز هم اینا هستن، حالا تازه داریم میفهمیم، یک بخشش فروپاشی شوروی رو پایان تاریخ اعلام کردن، ثابت شد که اتفاقا وجود شوروی عملا تبدیل به مانعی بر سر راه انقلاب جهانی شده بود. بارها من اینو عرض کردم، عزیزانی هستن که طرفدار شوروی بودن و سخت به من حمله میکنن، در حالی که دقیقا همینطور تبدیل به یه مانعی شده بود بر سر راه پیشرفت نیروهای انقلابی و مبارزه مردم علیه این سیستم. میباید شوروی فرو میپاشید تا چهره واقعی امپریالیسم اون موقع تازه در اینکه ملاحظه میکرد، امپریالیسم ملاحظه میکرد. الان چهره ددمنش و شبایش تازه آغاز شده که مردم جهان و از جمله خود مردم امریکا بتونن ببیننش، که میباید از پیش و پا برداشته میشد شوروی و اروپای شرقی تا چهره واقعی امپریالیسم و بحران واقعی و عمیق و علاج ناپذیرش برای جهانیان آشکار و عیان بشه. تردیدی نیست که خود فروپاشی شوروی و آغاز راه رشد سرمایه‌داری در چین که اونم به اصطلاح چیز، هر دو البته اینها قرص‌های مسکن نیرومندی برای التیام موقت بیماری علاج ناپذیرش. این را هم من توضیح دادم که خود فروپاشی شوروی در رفتن چین به اون سو چطور واقعا باعث شد که این سیستم باز 20 سال دیگه به حیات خودش ادامه بده. دهه 90 کمتر در جای من دیدم، در حالی که من در دو سه مقاله اینو باز کردم که فرضاً میگفتن من information technology کامپیوتر و اینترنت و فلان، در حالی که فروپاشی شوروی نقش بسیار پر اهمیتی برای شکوفایی اقتصادی دهه 90 امریکا داشت، میلیاردها و صدها میلیارد دلار هم نیروهای انسانی دانشمندهای درجه یک شوروی می اومدن با ساعتی 5 دلار اینجا کار میکرد، هزاران و صدها هزار نفرش تکنیسیان‌های درجه یک، تحصیلات عالیه‌ای که اونجا کرده بودن. حالا بگذاریم از صدها میلیارد دلار که از طلا و نقره و امثال هم بسیار دزدیده، بنابراین و بعدش هم چین به کمکشون رسیده، همه اینها تحت کشیده، همه اینها ته کشیده. هر چقدر که به نظریه پردازان آنها یا به دلیل کوتاه‌فکری یا خودفریبی تشخیص بیماری اصلی و سرطانی از دیدگاهشان ناپیدا ماند، چه کسایی این بیماری رو می‌دیدن؟ در اون زمان من با پالتیزی کار می‌کردم و دقیق می‌دید، مثل آب زلال می‌دید که این سیستم به طرف بحران داره میره و میبایست دو دهه میگذشت و دو حباب دیگه هم حباب دات کام به قول معروف که سال 2000 ترکید و هم حباب خانه‌سازی که اینا رو برای یه مدتی به اصطلاح چیستر کردوی اینها ترکیده و الان چهره چریح و عبوس و بحران سر تا پای نظام رو گرفته تا شاید اینان به خود آیند. و حال هر شبت که عزیزان میدونن در الان بی بی سی برنامه بسیار جالبی در برنامه پرگارش راجعه مارکس به راه انداختن که برنامه خیلی جالبی بود واقعا. حتی عزیزان اگه بتونن که چطور به اصطلاح بی بی سی مجبور شده و یا در وال استریت دوباره مارکس مطرح شده. بنابراین من برای این یه مقدمه‌ای بود که خود من نوشتم، ولی میخواستم حالا بریم اخبار رو بخونیم و ببینیم آنچه که در وال استریت اکیوپای وال استریت یعنی تسخیر وال استریت و این جنبشی که به وجود اومده و در ده ها شهر امریکا گسترش پیدا کرده بنیانهاش و عرصه که علتش چیه. من یک سلسله آمار امیدوارم باز من یادم رفت که قلم و کاغذ اگه عزیزان بخوان چیز بکنن. ابتدا من از دو نفر یا سه نفر از نئوکنسرواتیو ها و کنسرواتیو ها برای عزیزان نقل قول میخوام بیارم که فکر نکنم مثلا از سایت های رادیکال. این نقل قول هایی از دیوید بروکس. دوستان مقالات دیوید بروکس رو هفته ای دو بار در صفحه سرمقالات نیویورک تایمز میتونم از اون نیو کنسرواتیو های، ولی مقاله عجیبی واقعا نوشته بوده که من یک سلسله بسا خلاصه به چکیدش رو برای عزیزان میخونم. در 22 سپتامبر در نیویورک تایمز، 2.6 میلیون نفر در عرض سال گذشته فقط به خیلی فقرا افزوده شده. قبلا اینا رو من گفتم ولی دوباره اینا باید تکرار بشه. فقط سال گذشته 2.6 میلیون نفر به تعداد فقرا، تعداد فقرا در 5 سال اخیر سابقه نداشته. در 50 سال اخیر، عذر میخوام 50 سال اخیر میزان فقرا اینقدر. شکاف طبقاتی الان در امریکا میگه مثل مکزیکه. گزارش اداره آمار در 13 سپتامبر اینطوره: 46.2 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. که حالا در مقاله که برای عزیزان میخوام بخونم، تا سال 2016 به 50 میلیون نفر خواهد رسید. درصد فقرا فعلا 15.1% جمعیت مردمه. به نظر من همینطور که عرض کردم، خط فقر به هیچ وجه واقعی نیست که 22,500 دلار در سال برای یه خانواده 4 نفره به هیچ وجه نمیتونه چیز باشه. واقعا زیر خط فقره. 3 سال متوالی است که به شماره فقرا افزوده داره میشه. 3 سال متوالی. درآمد طبقه متوسط در 2010 نسبت به 2009 2.3% کاهش یافته و نسبت به 1999 7% کاهش یافته. گرچه بهره‌وری کار به طور چشمگیری بالا رفته، درآمد کارگران در حد دهه 1970 باقی مونده. ثروت کجا رفته؟ این همه بهره‌وری کار بالا به 1% بالا. بی‌جهت نیست که اینایی که در جنبش تسخیر وال استریت شدن خودشون رو 99% میدونن، تمام به اصلاح چیزشون متوجه 1% بالاست و خودشون رو 99% میدونن. قابل توجه اونهایی که امپریالیسم نمیفهمن چیه. امپریالیسم اون 1%. ما شعاری که میدیم علیه اون 1% و تمام جنایاتیه که نه تنها علیه بشریت در بیرون از امریکا، علیه خود مردم امریکا داره چیز میکنه. و ما با 99% اگر نه هم 99% لااقل با 90% پایین جامعه امریکا هست. ما در اینجا برخلاف اونهایی که میگن تو چطور در امریکا هستی اینطور چیز میکنی، من نمیخوام حالا اسم برم، ولی بعدا اگر شد من مصاحبه ای رو که خانم شهلا لاهیجی داشته بازش خواهم کرد، که مثل سلطنت طلبا دارن به من میگن که آره شما شعار ضد امپریالیسم ولی از مواهب امپریالیسم دارید برخوردار میشید. امریکا مال کی بوده؟ و مال کیه؟ مگه اینجا یه ملتینگ پات نیست خودشون اسمشون میذارن؟ امریکا مال سفید پوستای اروپایی بوده؟ مال صهیونیستا بوده؟ فقط امریکا مال اوناست؟ مالکین اصلی امریکا چیزهای دیگر که نابود به قلع و قمعشون کردن. ما مهمان ملت امریکا هستیم، نه 1% بالا. شما طرفدارای 1% بالا هستیم. ما مهمان مردم امریکا هستیم و با جنبش مردم امریکا خواهیم بود. 10% پایین جامعه، درآمدشون 12.1% پایین افتاده. زنان، کودکان و اقلیت‌ها از همه بیشتر. درصد فقرا میان لاتینوها 26.6%، در میان افریقای تبارها 27.4%. آدم مصاحبه ها و چیزهای بعضی از اینا رو که میخونه میبینه که نژاد پرستی در ایران در بعضی از روشنفکرها بیداد میکنه. مصاحبه شهلا لاهیجی رو که آدم میخونه بدن آدم به لرزه در میاد که این زنی رو که این همه من ازش ستایش کردم چه چطه ای از خودش نشون داد، چقدر من ازش دفاع کردم در کنفرانس برلین در برابر این چپنماهایی که اون توحش رو نشون دادن، چقدر من از این انسان نقل قول کردم. هر شبت که در 2010 از هر 5 نفر کودکان 1 نفر در فقر زندگی می کردن. 22% از کودکان امریکا در فقر زندگی می کنن. 35% افراد لاتینو، اطفال لاتینو در شهرهای آلاباما قانون گذروندن که الان تمام لاتینوها شهر رو ترک کردن، در رفتن. اخبار رو بخونید. درصد تعداد فقرا، اینو عزیزان دقت بکنید، یه صهیونیست که طرفدار اسرائیل، من اینو نمیدونستم، درصد تعداد فقرا فقط در شیلی، اسرائیل و مکزیک بیشتر از امریکاست. من نمیدونستم میزان فقر در اسرائیل اینطوره. نابرابری اقتصادی در امریکا فقط ترکیه و مکزیک از امریکا بدتره. ترکیه، جمع خانم شلالایجی ببینید چه ترکیه رو به حساب مقام آسمان ها میرسونه. اصلا نمیدونن که این به حساب اقتصاد ترکیه یه حبابه که بالاخره خواهد ترکید. علت این که اینا تجلیل میکنن از ترکیه به دلیل اینه که گذشته به حساب یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکا اونجا باشه، به خاطر اینه که میخواد علیه سوریه بجنگه، به عنوان نوکر امریکا و اسرائیل. در هر شبت که در 10 سال گذشته درآمد 1% بالای جامعه 18% افزایش یافته، در درآمد کارگران صنعتی 12% کاهش یافته. جوزف استیگلیتز طبقه متوسط هر شبت که 40 در حال فروکش کردن و غیره و غیره. هر شبت که من یه خبر دیگه از امریکا میخونم و اینا رو باید سریعا به اصطلاح خدمت عزیزان عرض بکنم. طبق آمار وزارت کشاورزی امریکا، اینو اندی کرول در تام دسپچ در 6 اکتبر سبت 2 روز پیش، برای 3 سال متوالی هنگر اکشن مانت، این یه سازمانیه که فقرا رو سوپ بشون میده. اینجا هر سبت که سوپ کچن هست، نوان خانه که فقرا میان صف میکشن. من خودم به عنوان داوطلب چیز در بعضی از اینجا هاشون کار کردم، صف میکشن که غذا، مثلا یه مقدار غذا، مثلا از کلیسه ها و سایر و مثلا چیزا کمک میکنن برای اینکه گرسنه نمونن. میگه که هر شبت که 1 نفر گرسنه از هر 6 امریکایی سرکار داشته، بالاترین درصد از موقعی که در 1995 آغاز به آمارگیری کرد. هنگامی که 49 میلیون امریکایی تقلا میکنن غذا روی سفره بگذارن، سوپخانه ها با تقاضای تصور ناپذیری روبرو هستن و تقاضا کننده از هر رنگ و شغلی پیدا میشه. توضیح میده که اونایی که قبلا خودشون می اومدن داوطلب می شدن از طبقات متوسط و بالا، بعضی هم میان داوطلب می شن برای کمک به فقرا، خودشون الان تو صف هستن. ما شاهد سالمندان زیادی هستیم، اما شاهد خانواده های بچه دارم هستیم. مردمی که می آیند آخرین پناهگاهشون اینجاست. این ثروتمندترین کشور جهان است و اکنون سالمندانش که ما را بزرگ کردند، ما را تغذیه کردند و زمین را برای ما کشت کردند، گرسنه و محتاج غذا هستند. الان میان سالهای 1999 تا 2009، حالا عزیزان دقت بکنن اون چیزایی که من در مقدمه من گفتم، میزان افزایش مشاغل صفر بوده است، نمیتونه شغل ایجاد بکنه. در 6 دهه قبل، در 6 دهه قبلش هر سال 20% شغل ایجاد می شده، در این 10 سال صفر بوده. عزیزانی که من عرض می کنم که بحران شتاب می گیره بر این. در همین مدت درآمد خانواده های فقیر 12% کاهش یافته، عرض شود که، و در عوض 1% بالا 65% از کل درآمدها نصیبشون شده. این جنبش برای چیه؟ برای شکاف طبقاتیه. فقط مسئله این نیست که فرزن اینایی که تو اون میدونن گرسنه نیستن،
ولی دارن میبینن که بر سر بخش قابل توجهی از جامعه چی داره میاد به شکاف طبقاتی و دزدهای بالا توی وال استریت رو دارن میبینن که چطور اوباما و تمام سیستم در خدمتشونه و علیه مردمه. و این در حالی است که 15.1% از مردم یعنی 46.2 میلیون نفر در فقر زندگی میکنن. ثروت 400 نفر بالای امریکایی بیش از ثروت 150 میلیون پایین امریکاست. 400 نفر در برابر 150 میلیون پایین. میزان فقر در سال 2000 ارتباط که 11% بوده و الان به 15.1% رسیده. انتظار می روید که میزان فقر گسترش یابد و تا 2015 من گفتم 2015 به 50 میلیون برسه. 10 میلیون بیش از 2007. فرشبت که اما آمار اونهایی که بسیار فقیرتر از زیر خط زیر فقر هستن تکان دهنده است. 20.5 میلیون از مردم یعنی 6.7% از جمعیت امریکا در فقر کامل اینو بهش میگن abject poverty زندگی میکنن. چون بشی که به وجود اومده در امریکا من وقت ندارم که از پت بکنن اونم یه مقاله مفصلی راجع اونم یکی از کنسرواتیبا به دست راسی هست ولی وسیعاً مثلا آمار میده که در امریکا چی داره میگذاره. فرصت نیست. بنابراین من میرم که این جوانایی که اومدن و اصلاً که میدانی رو یا پارکی رو در نزدیکی وال استریت برای اینکه به حساب پلیس نذاشتشون که دران به طرف وال استریت جلوشون گرفت اومدن اونجا و الان جنبششون ادامه پیدا می‌کنه در برابر چیه؟ بنابراین من میرم روی وال استریت و این جنبش رو برای عزیزان وظیفه داریم ما که در اینجا هستیم که چی داره میگذره. با آنکه اطمینان دارم که به هر حال حتما جمهوری اسلامی هم کلی سر و صدا را انداخته و اتفاقا حالا همینجا به عزیزان عرض بکنم یکی از دلایلی که این همه امریکا و این سیستم کشت مرده پیدا کرده و اینها رو در مدرسه فمینیستی و اینایی که ادعای رهبریشو در خارج دارن جنبش سبز رو اینطور دارن آستان بوسیه واقعا این سیستم رو میکنن، این یکی از خدمات بزرگ جمهوری اسلامی بوده به امریکا. موقعی که یه سیستمی سرکوبگر، تجاوزگر، دزد، قلطاق، ریاکار و شکنجه‌گر و آدمخوار باشه در این حال شب و روز به امپریالیسم فحاشی بکنه با ریاکاری و زیر زیرکی و پنهانی رابطه داشته باشه نتیجه چی میشه؟ خدمتی از این بزرگتر به امپریالیسم میشه که؟ یه همچین آدم های وقت تربیت میشه که میرن به دامان امپریالیسم برای اینکه بیاد از دست رژیم نجاتشون بده. الان عملا اینایی که اسم بردم عملا اینجوری هم. روی به اصلا حمله امریکا به لیبی صفحه گذاشتن همین آقایان و الان هم با تمام قوا از حمله امریکا به سوریه دارن دفاع میکنن و چقدر خشمگین شدن این آدم های ضد انسان که به اصلا چین و روسیه این چیزی رو که میخواستن به سوریه حمله بکنن وتو کردن. شما به سایت جرس نگاه کنید ببینید با چه خشمی یا همین شورای هماهنگی اینه که به اصلا روسیه و چین اینا چیز کردن که از جنگ علیه سوریه جلوگیری بکنن البته به طور موقت. ببینید با چه خشمی به این نگاه میکنن این آدم های ضد انسان، یعنی میخوان به سوریه امریکا هم حمله بکنه تا بعدش هم به ایران. این خدمتی که جمهوری اسلامی به امریکا کرده و این همه آدم های به اصلا نوکر امریکا واقعا و سرسپرده امریکا تربیت کرده تو خود ایران که من سالهای سال توش یکی از عزیزان خود من و فامیلام نوشته بود که آره مردم ایران منتظر اسکندر دیگری هستن. اون موقع من حرفش متوجه نشدم که در بین اصلاح طلبا هم یه بخششون اینجوری هم که منتظر اسکندر دیگری هستن. اینو دیگه آدم گاهی خواهد آدم میخواد خون گریه بکنه، ولی نباید. اینا به اصطلاح مردم جنبششون ادامه پیدا میکنه و اینا رو دست رد به سینه‌شون میزنه. عرصت که بنابراین من از نیویورک تایمز اول اکتبر، اول ترکیب معترضین چی هست؟ کارگران رستوران یعنی گارسون ها، عرصت که کارگر مشروب فروشی من بعضی هاشو به حساب چیز کردم، کارگر ها و دانشجو ما، اونایی هم که به حساب دانشجو منتها از استاد دانشگاه های تاپ در بینشون هست که یا بهشون پیوستن مثل مایکل مور، ارشاد نوم چامسکی، تا آرتیست های تاپ و درجه یک مثل سوزان سارندن و ارشاد نوم چامسکی، اون رو عرض کردم، نومی کلاین و انواع و اقسام به اصطلاح بهشون پیوستن، مشاور گوگل، بازیکن سیرک، ارشاد که نانی یعنی لله های معمولا اینا به اصطلاح رنگین پوستایی هستن که میان و بچه های خانواده های پولدار رو نگه میدارن، لله های مال بروکلین، بسیاریشون دانشجو هستن، بسیاریشون تحصیل کرده های بیکار هستن. هر شبت که اماندا کلارک دانشجوی نیوسکول، بعضی از این نقل قول ها رو من میارم که اینا مفاهیم سیاسی عمیقی توشه در بین جوان های امریکا. به خبرنگار نیویورک تایمز میگه که من خشمگین هستم چرا که چند میلیون ندارم تا به نمایم بدهم، از این روی کسی صدایم را نمی شنود. اونایی که دموکراسی امریکا را می خوان بفهمن احتیاج نداره که بریم تو بحثای پیچ در پیچ، بریم نمام هگل و پگل و مکس وبر و پک نبر و اینا رو بخون. از زبون همین دانشجو میگه من چند میلیون پول ندارم که نمایندم رو در حقیقت بخرم که منافع منو حفظ بکنم. یعنی چه؟ یعنی اینایی که تو کنگره امریکا نشستن تمام با پول خریده شدن، برای اینکه خرج به اصلاح مبارزانت انتخاباتشو به کی میده؟ طبقه کارگر امریکا که پول نداره، در حالی که کورپوریشن ها ما میدونیم 2 تریلیون دلار الان در صندوق هاشون دارن که حاضر نیستن یه دشویش سرمایه گذاری بکنن. خب 100 میلیون دلار از این رو خرج خرید این آدمایی به حساب، خیلی عذر میخوام، اینا فاحشه‌های سیاسی ان، واقعا سیاستمدار که نیستن، فاحشه‌های سیاسی ان. شما ببینید با دادن 25000 دلار به یکی از افراد خانواده کندی، مجاهدین آوردنش به حساب، آوردنش به خریدنش از خانواده کندی 25000 دلار خرید. یا لزلی کلارک رو میخرن، جان بولتون رو میخرن، اساس ریچارد پرل، همه اینا رو مجاهدین چند نفر خریدن. واقعا اینا با این به اصطلاح عذر میخوام، اینا فاحشه سیاسی هم، اینقدر اینا کاراکتر پست و رزل و کثیفی دارن که میان تو گرد همایی های مجاهدین سخنرانی میکنن که آره هر چه زودتر باید به ایران حمله نظامی بشه. اینا رو مجاهدین میخرن و در نتیجه دموکراسی امریکا اینجوری عمل میکنه. بحثی که توی پرگار بوده راجع به دموکراسی، آقای نیکفر خیلی جالب بحث میکرد، ولی یادش رفت حساب آقای صدری داشت جوابشو میداد که آره مارکسیست ها مخالف دموکراسی هستن. ما مخالف این نوع دموکراسی هستیم، دموکراسی که بهش میگن دموکراسی فرمال. یعنی چه؟ یعنی شما از نظر سیاسی یه دموکراسی ظاهری میدی، ولی هر وقت وارد بحران بشی اونو میتونی بگیریش، که الان دارن میگیرن. در مثلا دیوان عالی کشور امریکا، در دیوان عالیش قانونی 2 سال پیش یا 1.5 سال پیش گذروندن که کورپوریشن ها، فرضاً جنرال الکتریک با 500 میلیارد دلار سرمایه و ثروت مساویش با یک فرد امریکایی فقیر از نظر کانتریبیوشنی که میتونه به مبارزات انتخاباتی. یعنی جنرال الکتریک با یه فقیر امریکایی یه جورن اینا. در نتیجه یک فلاد گیت به قول معروف بازش کرد دروازه ای رو که الان کورپوریشن ها کاملا میتونن از رئیس جمهور گرفته تا تمام قضات انتخابات رو بخرن. دموکراسی اینطور عمل میکنه. ما مخالف دموکراسی هستیم؟ ما موافق با دموکراسیه. همین فرمال در کشور خودمون هستیم. منتها این دموکراسی باید عمق پیدا بکنه و از دموکراسی سیاسی به دموکراسی اقتصادی برسه که این دزدهای غارتگر نتونن دوباره از دست مردم بگیرنش. ما عاشق دموکراسی هستیم. ما پایبندترین و مؤمنترین به دموکراسی هستیم. یعنی سرنوشت انسان به دست خودش بیفته و نه مثل این آقایان که از ناتو دفاع میکنن که بیان یه مش دزد قاتل وطن فروش ضد بشر رو در لیبی به قدرت برسونن که سایت جرس ازشون به عنوان انقلابیون اسم میبره. اینا سند مرگ خودشون رو، اونایی که این چیزا رو چیز میدن، سند مرگ سیاسی خودشون رو دارن امضا میکنن. ما طرفدار سرسخت دموکراسی هستیم، منتها دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حاکمیت واقعی مردم. در امریکا اگر حاکمیت واقعی مردم وجود داشت، مردم فقط 12% به کنگره رو به اصلا تأیید میکردن، خب واسه لااقل 80-90% تأییدش میکرد. بنابراین من خشمگی هستم که راش چند میلیون ندارم و اینکه من بعدش من دارم فارغ التحصیل میشوم و با $10,000 قرض و هیچ کاری هم برایم پیدا نمیشود. علت اینکه الان اومده تو خیابون علت دومشه. علت اولش رو میدونسته ولی براش به اصطلاح نمیخواسته بیاشه، ولی الان که کارت و استخونش اومده بعدش میگه که هم آموزگاران هم چه لیبرال به چه محافظه‌کار اونجا شرکت دارن. کریستوفر والش که عکاسه بهش میگه این مسئله چپ و راست نیست، مسئله عبارت هست، اینم مهمه، هیرارشی یعنی سلسله مراتبه، در برابر چی؟ سلف رول یعنی خودگردانی. اینو بهش میگن دموکراسی. تازه جوانا و نسل جوان امریکا به دنبال سلف رول یعنی خودگردانی یعنی دموکراسی واقعی دارن میگرد. این دموکراسی که ما دنبالش هستیم و اونهایی که جنون ضد چپ دارن و بیمارن، واقعا بیماری لاعلاجی دارن، ابتدا باید ببینن که نیروهای چپ واقعی طرفدار چی هستن. یکی از کارکنان یک مؤسسه مالی در حالی که اسکناس یک دلاری جلو دهانش گرفته و یک جعبه پیتزا، یک جعبه خالی پیتزا رو داره شرمی هم میکنه که روش نوشته شده، عزیزان شاید این رو دیده باشن، روی اون جعبه پیتزا نوشته ممکن است به خاطر این که صدایم در آمده کارم را از دست بدهم. کسی اگه نطق بکشه از کار بیرونش میکنه. من برای اولین بار اینو از پسرم شنیدم. گفتم اشتو با همکارات صحبت میکنی؟ گفت مگه ما میتونیم صحبت کنیم؟ زندان ما رو نمیدازن ولی پینک سلیپ به ما میدن، یعنی از زندگی ساقط همون میکنن. هر سبت که نیکیتا نیکیتوویچ معلم پیلاته، هر سبت که پیلاته از زمینه ورزش رابطه معترضین با دستگاه های ارتباط جمعیه، هر سبت که پیام رسان دوچرخه سواری که از نیوران آمده میگوید من از زمان طوفان کاترینا منتظر تظاهرات از این نوع بودم، چرا که اون موقع 3-4 سال پیش تصویر بزرگ یعنی چهره ی رژیم را اون موقع شناختم، منتظر بودم ولی اتفاق نمیافتاد، تازه دارم میبینم. از نیوران پاشده اومده علارغم حالا بعد باردی مقدار سیسیه که این برای جنبش ایران دستهایی توشه، علی‌رغم ظاهر نامرتب این تظاهرات اعتراضی از نظم خاصی برخورداره. حالا عزیزان شکل اشکال سازماندهیش عزیزان دقت بکنن، در وسط پارک مرکز پخش غذا قرار داره که تمام مواد غذایی اهدایی به اونجا میرسه. طرفداران این جنبش در استانهای دیگر به مغازه های پیتزا فروشه و دیگر رستوران‌ها تلفن میزنن. عزیزان یادشون بیاد که در ویسکانسین از مصر دستور پیتزا برای ویسکانسین میدادن، از مصر و از میدان تحریر. همبستگی بین المللی اینجوریه، و سفارش غذا برای تظاهر کنندگان میدن و اون رستوران هم میان. پایگاه خبررسانی در محل مخصوص خودشه. مرکز ریسایکلینگ، عزیزان میدونن کاغذ ها رو ریسایکل یا بازیابی عرصبت کرد. مرکز امداد و کمک های پزشکی در جاهای دیگر به مخصوص خود قرار دارن. یک ایستگاه برق کوچک هم دارن برای کامپیوترها. در شرق پارک کتابخانه قرار داره که شمار زیادی کتاب‌های احیایی اونجا گذاشتن. در اینجا اینا باید مطالعه بکنن. عزیزان باید ببینن چه زلزله‌ای اونجا دائم بحثه. دائم بحثه. در جای دیگر داروخانه‌ای درست شده که انواع داروهای ملین و سرفه و دیگر کمک‌های اولیه وجود داره. و بعد یکی از مشکلات پزشکی معترضین آسیب‌ها و تاول‌هایی است که در اثر دستبند و ضرب و شتم پلیس به وجود اومده. آخر برنامه عزیزان ویدیویی از اونجا نشون میدم که چهره فاشیسم رو آدم باید ببینه. چند نفر پزشک و کمک پزشک برای کمک حضور دارن. در جاهای دیگر ایستگاه حفظ نظافت پارک از جمله جارو کردن که بعد اونجا رو تمیز نگه دارن. پارک توالت ندارد و از این رو جمعیت برای قضای حاجت به مکدونالد میرن. که من اضافه کردم در واقع مکدونالد بدترین جا برای غذا خوردن و بهترین جا برای غذای حاجت. واقعا هر شبت که اونایی که میخوان غذای حاجت بکنن سری به مکدونالد بزنن. اردوگاه تظاهر کنندگان حتی صندوق پشتی هم داره که در یکی از مغازهای اطراف باشده به سیلی از نامه ها و هدیه های حمایتی براشون میرسه. یک نفر از تگزاس براشون موز سرخ رنگ فرستاده که اکنون بسن به گردنشون تظاهر کنن. دیگری باسی برای دوربینای عکاسیشون چون مهمه واقعا که مرتب عکس بگیرن. عده دیگر مسواک و گرانولا بار که اینو من ترجمهش کردم شیرنی آجیلی. بعد حالا مجمع عمومی عزیزان میدونن که این جنبش از 17 سپتامبر آغاز شد. حالا چطور آغاز شد؟ یه نشریه هست در کانادا به اسم ادبستر. این تو ماه جولای اعلام میکنه که شما که این همه هی وال استریت داره چیز میکنه چرا نمیرید تسخیر بکنه. Why don't you go and occupy Wall Street؟ این تو دهن این آن میافته. Why not occupy؟ بریم تسخیر بکنه Wall Street رو. چند وقتی میگذره و بخشی از فعالین شهر نیویورک گرد همایی متعددی دارن ولی میرن در یکی از میدانهای شهر در منهتن، شهر بخش اصلی نیویورک. دو تا میدان خیلی معروف هست، یکی یونین سکویر که از زمان دهه 1930 معروفه و تمام تظاهرات های بزرگ شهر نیویورک اونجا بوده. هنوز بهش میگن یونین سکویر، یعنی به اصطلاح میدان اتحادیه ها، هنوز هست همون اسم توش. یکی دیگه هم تامکن سکویر هستش که بسیاری از بی خانمان ها میرن اونجا. یه چادر آباد اونجا درست کرده که پلیس اومد داغونشون کرد. شهردار نیویورک همشو با بولدوزر برداشت ولی هنوز افراد ترقی خواه میرن. خلاصه اونجا یه گرد همایی داشتن و تصمیم میگیرن اسم خودشون میذارن مجمع عمومی، جنرال اسمبلی، مثل جنرال اسمبلی به اصطلاح هر شبکه سازمان ملل. اونجا میشینن و تصمیم میگیرن که دارن و تسخیر بکنن. تعداد زیادی هم نیستن، چند ده نفر. حالا همین مجموعه عمومی روزی دو بار نشست گرد همایی داره تا کارهای سازماندهی را سرسامان بده و اهداف رو تعیین بکنه. هر شبت که هیرو وینسنت 21 ساله باید ببینن عزیزان تمام جوانای 20 ساله و 22 ساله و 25 ساله فوق 30 چند ساله هنرمند و خواننده از شهر شارلوت نو کارولاینا میگوید ما هر روز گرد همایی داریم تا خواستای خود رو مشخص بکنیم. از آنجایی که پلیس استفاده از بلندگو رو ممنوع کرده، عزیزان ببینن ممنوع کرده، اینا نمیتونن بلندگو داشته باشن. تظاهر کنندگان راه جدیدی برای اطلاع رسانی ابداع کردن. هر گوینده یه جمله رو میگه خونی که صداش به اون ته نمیرسه، دیگران اینا همینجوری تکرار میکنن یک به یک تا به ته بسا پارک برسه. تصمیم گیری ها همه جمعی است و با حرکت دست مشخص میشه. دموکراسی اینطور داره عمل میکنه. عزیزان، درس‌های بزرگ اینا توشه برای جنبش خود ما، برای آینده کشورمون، که اصل دموکراسی یعنی چه. نه این دموکراسی فرمال، دموکراسی مردمی، People's Democracy. تصمیم گیری ها همه جمعی رو با حرکت دست مشخص می شود. اطمینان دارم که بعضی از افراد سینک، یعنی بدبینان نابکار، سینک، من هنوز یه لغت واقعی ایرانی براش برای لغت سینک پیدا نکردم، میگن که آره از این چیزا اتفاق افتاده، هی صحبت از دموکراسی میکنه، دموکراسی مردمی مگه اصلا قابل پیاده کردنه؟ هستن که از این حرفا میزنن. ما به اون طرف باید بالاخره بریم برای نجات بشریت از دست این آدم خارا. عرصمت که بنابراین این مثلا تصمیم گیره اگه دستشون اینجوری نگه داشتن و انگشتاشون تکون دادن، این نشانه این که موافق. اگر اینطور مخالفن و اگه اینطور، یعنی من تصمیمی نمیتونم بگیرم و نمیدونم. پرسیده می شود این تا چه ادامه خواهد یافت؟ بعضی می گویند تا وقتی که درجه حرارت زیر 50 درجه فارنهایت برسه. اما سید گورنگ، 22 ساله دانشجوی نیو سکول که سخت نسبت به آینده شغلی خود بدبین است، می گوید این اعتراض لااقل باید چند ماه طول بکشه. خبر دوم را از رویتر برای عزیزان می خونم. روز چهارشنبه 5 اکتبر، این رویتر 5 اکتبر، روز چهارشنبه 5 اکتبر هزاران کارگر سندیکایی وسایط نقلیه جمعی نیویورک، آموزگاران و پرستاران به جنبش تسخیر عرصبت وال استریت پیوستند. این جنبش در کمتر از 3 هفته از تظاهرات چند نفری در جنوب منهتن به تمام کشور گسترش پیدا کرده. لیزا کلاپیه، 46 ساله، سناریو نویس که در ونیس کالیفرنیا، همین نزدیک به اصطلاح سرات که همینجا زندگی میکنه و به تظاهر کنندگان لس آنجلس پیوسته، میگه در این حال به عزیزان عرض کنم در تظاهراتی که روز چهارشنبه بود در لس آنجلس خود منم بودم، حالا اگه شد گزارش رو برای عزیزان میگم. چه تظاهرات واقعا پرحرارت، خیلی عظیم نبود، بیش از 2000 نفر نبودن، ولی واقعا تظاهرات پرحرارت و پر جنب جوشی در مرکز مالی لس آنجلس روز چهارشنبه بود. این خانم کلاپیه 46 ساله میگه من یک مادرم و جهان بهتری برای فرزندانم میخواهم. در سیاتل اردویی که درست کرده بودند توسط پلیس برچیده شد. در نیویورک اعضای فدراسیون کارکنان دولتی، کارکنان وسایط نقلیه نیویورک، اتحادیه پرستاران و آموزگاران به تظاهرات پیوستند. در سان فرانسیسکو تظاهر کنندگان مورد حمله پلیس قرار گرفتند. مایکل مور به تظاهر کنندگان نیویورک پیوست. او میگوید هر جا که میروی شاهد جنبش شبیه نیویورک هستی، که واقعا این روزا مایکل مور همین جوری داره مسافرت میکنه. روزهای اول مردم به آن محلی نمیذاشتن و میگفتن اینا مشتی هیپی هستن، اما هر امریکایی معمولی که بیمه پزشکی نداشته باشن، 50-60 میلیون امریکایی که ندارن، کار خود را از دست داده باشن، خانه خود را از دست داده باشن، میتواند درد این تظاهر کنندگان رو درک بکنه. فرصت از واقعا نیست، ولی من ناچارم این مسئله به حساب تسخیر وال استریت رو ادامه بدم. واقعا خانم نومی کلاین دو روز پیش به اینها پیوسته و صحبتی کرده که من بخشای وسیعش رو برای عزیزان میخوام بخونم، ترجمه کردم برای عزیزان. آغاز سخنرانیش اینه که I love you. بعد ادامه میده، میگه که دیروز یکی از سخنرانان در تظاهرات کارگران گفت ما یکدیگر را یافتیم. این احساس زیبایی آنچرا که در اینجا به وجود آمده به تصویر میکشد. فضایی باز و ایدهی با چنان وسعت که هیچ فضایی نمیتواند محدودش کند.
فضایی برای همه انسان هایی که خواهان دنیایی بهترند تا بتوانند هم دیگر را دریابند. و بعد میگه من چقدر از شما ممنونم. بعد میگه که اگر یک چیز وجود دارد که من میدانم، نام کلاین، نویسنده شاک داکترین که خوشبختانه کتابش در ایران ترجمه شده و عزیزانی که در ایران هستن اینا رو بخونن، خانمهایی که در مدرسه فمینیستی هستن کتاب این انسان رو بخونن به جای اینکه به حرفای مارگارت تاچر، مادلین آلبرایت و هیلری کلینتون گوش بکنن و پیروی از این ضد انسان ها بکنن. برن از نامی کلاین، از سوزان سرایندن بخونن و ببینن این انسان ها کیان. و اگر یک چیز وجود دارد که من میدانم، آن این است که 1% بالا بحران را دوست دارد. شاک داکترین همینه. وقتی مردم وحشت زده و مستعصرن و هیچ کس نمیداند چه باید بکنن، آن وقت مناسب ترین زمان برای گذراندن انواع لوایح مورد نظرشون به نفع انحساراته. خصوصی کردن آموزش، خصوصی کردن تأمین اجتماعی، قطع خدمات اجتماعی، دور انداختن آخرین بقایای هر گونه مقررات در برابر قدرت انحسارات، همه اینها را دارن میگذرونند. از استیصال مردم و درماندگی مردم استفاده میکنند. این آن چیزهاییست که در دوران بحران در سراسر جهان اتفاق میافتند و فقط یک چیز میتواند جلوی چنین کارهایی رو بگیره. و خوشبختانه این یک چیز بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزی که اینا فکر میکنن، یعنی 99%، در اینکه اینا میگن ما 99% هستیم مردم امریکا، و آن 99% امروز به خیابان ها آمده و از مدیسون گرفته تا مدرید تا بگوید نه، ما حاضر نیستیم بهای بحرانی را که شما به وجود بیا آوردید ما به پردازیم. بسیاری جنبش تسخیر وال استریت رو شبیه ایناش نکات جالبی داره که میخوام اینا رو برای عزیزان، چون همینطور که عرض کردم این جنبش ها از 1994 آغاز شد. حالا ببینیم خود نامی کلاین در این قضایا وسیعا شرکت کرده، این زن شجاع و بزرگ واقعا، و در این حال مدرسه عرشبت که فمینیستی داره و از خانم توکل عرشبت که جایزه نوبل رو گرفته، ببینه اون چه کار داره میکنه در یمن، از اون یاد بگیرن، نه از مارگارت تاچر و نه دفاع از هیلری کلینتون. عرشبت که بسیاری ها جنبش تسخیر وال استریت رو شبیه جنبش ضد جهانی شدن میدارن، ضد گلوبالایزیشن، که در سیاتل در سال 1999 آغاز شد. مفتخرم که جزئی از آن جنبش و جنبش ها بودم. اما تفاوت های مهمی میان این جنبش و آن جنبش ها وجود داره. این مهمه برای عزیزان. نخست آنکه ما هدفمون اعتراض علیه گردهمایی های سران بود. موقعی که سران به حساب بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، عزیزان به یاد بیارن، مردم می رفتن اعتراض می کردن، در واقع به حساب انتی گلوبالایزیشن بود، علیه به حساب چیز که طبقه کارگر امریکا رو واقعا این گلوبالایزیشن به خاک سیاه نشوند، فقط علیه نمیدونم چین و مکزیک و امثال هم نبوده، فقط به نفع 1% بالای جامعه و به ضرر 80-90% پایین جامعه بوده گلوبالایزیشن. اما این گردهمایی بیش از یک هفته طول نمی کشید. ما می آمدیم، تیتر اول روزنامه ها می شدیم، بعد هم ناپدید می شدیم و در فضای میهن پرستی افراطی و میلیتاریسم بعد از 11 سپتامبر خیلی راحت هم فراموش می شدیم. در حالی که جنبش تسخیر وال استریت هدف ثابتی را انتخاب کرد. شما هیچ تاریخی برای پایان این جنبش تعیین نکرده اید. این بسیار عاقلانه است، چرا که با صبر و استقامت می توانید ریشه بدوانید. جنبش های قبلی مثل یک گل قشنگی بود که ریشه اما نداشت و زود پژمرده می شد. بعدش اون وقت صحبت از فرماندهی افقی و دموکراتیک می کنه و این رو ستایش می کنه.
عزیزان دقت بکنن که سازماندهی های نوع نوین همینجوری داره تجربه میشه و از درون تمام این تجربیاته که واقعا سیستم سازماندهی و تشکیلات نوین به وجود میاد. سازماندهی افقی و دموکراتی شما شکوهمند است، اما هیچ نوع سازماندهی اما همین نوع سازماندهی با کار سخت ساختن ساختارها رو همین میتونه ساختارها رو به وجود بیاره و بنیادهای مستحکم و پابرجا به وجود بیاره، ساختارهایی که با باد و باران خراب نخواهند شد. موقعی که شما این نوع دموکراسی داشته باشید، فرضاً جلوی بوروکراسی و دیوان سالاری رو میگیرید که بیداد میکرد در شوروی و حتی جلوی بوروکراسی و هیرارشی رو در همین کشور در احزاب دموکرات و جمهوری خواه میتونه ببینید که اصلا با مردم کاری ندارد، فقط دست یه عده میمونن در دست کمیته های مرکزی. ایمان دارم که این اتفاق خواهد افتاد. نکته دیگر که از خود شما به رفتار مسالمت آمیز است. عزیزان دقت بکنن که برای جنبش خود ما اینا چه درس هایی توش هست. دستگاه های ارتباط جمعی دیگر نمیتوانند شما را به عنوان مشتی آنارشیست شیشیشیکن و خشن نشان دهند. آنها عاشق این هستند که عکس بگیرن از این شیشیشیکن ها و توی تلویزیون بیان نشون بدن. اما این نکتش مهمه. اما مهمترین تفاوت با سال 1999 این است که ما زمان سیستم سرمایه‌داری را به چالش گرفتیم 1999 که در اوج شکوفاییش بود، بیکاری در حد اقل بود و بورس سهام داشت سر به آسمان می‌کشید. در اون زمان دستگاه‌های ارتباط جمعی دیوانوار وام گرفتن آسان و ارزان را تبلیغ می‌کردند. زمین حباب را رو گشته بود. در آن زمان کسب و کارها در حال باز شدن بود. الان در حال تعطیل شدن هم. به یاد بیاوریم که به اونها میگفتیم در اون زمان که این شکوفایی ظاهری و به کجا خواهد رفت. همچنین به یاد بیاوریم که به چالش گرفتن اونها چقدر در اون زمان مشکل بود. الان مشکل نیست. اکثر مردم میفهمن اینا. 10 سال بعد میبینیم دیگر هیچ کشور ثروتمندی وجود ندارد ولی افراد ثروتمند وجود دارند. امروز همه مردم می توانند ببینند که این سیستم عمیقا ناعادلان است و کنترل آن دارد از دست می رود. اکنون همه دارند در می آورند که با ادامه این سیستم طبیعت به نابودی کشیده می شود. و ما می دونیم جامعه بشری رو هم به طرف بربریت می دهد. بعد چند نکته رو به اصطلاح نام کلاین اشاره بهش می کنه که هر شبت لازمه. میگه چند نکته هست که مهم نیستن. این که ما چه میپوشیم، لباسمون چی باشه. برای اینکه چیزا میگن اینا یه مشلات و پوتن، نگاه کن از این چیزا سرشون بچان من فلان لباس رو پوشیدن. هر شبت که میگه این مهم نیست. این که دیگه ما مشتامون رو بالا نمیبریم و به سرا شعار نمیدیم. این که اعمال خاصهای ما به چند هر شبت که نکته سطحی در دستگاه های اجتماعی ارتباط که راه پیدا بکنه و یا دستگاه های ارتباط جمعی راجع به ما صحبت بکنه، اینا مهم نیستن. ولی چی مهمه؟ شجاعت و استقامت ما، عظمت اخلاقی جنبش، این که با هم دیگر چگونه رفتار میکنیم. بعد میگه که ما داریم علیه قدرتمندترین نیروی اقتصادی و سیاسی روزمین مبارزه میکنیم و باید رفتارمون با یکدیگر انسانی باشه. من 2 خبر از لیبی میخونم تا درسی باشه برای سنت جرس و بعدش میرم روی مطلب دیگه. در انتیوار 2 اکتبر این آخر هفته، یعنی شنبه یک شنبه، جنگ میان قبائل عرب سائیان در منطقه دالوت و قبیله بربرها در گرفت. میخوام به اینها بگیم که شما شریک تمام جنایاتی هستند که الان هم ناتو و و هم دست نشانده های جنایتکارشون که الان اومدن در طرابلس و سایر شهرها رو گرفتن، اینا شریک مستقیم تمام این جنایات، اونایی که گردانندگان سایت جنس و امثالا. جنگ داخلی آغاز شده، صدها هزار و شاید میلیون ها انسان کشته بشن، کشور لیبی به نابودی کشیده میشه. این جنگ در منطقه دالوت شروع شد، اما به شهر طرابلس هم کشیده شد. فرض شود که اینها برای برانداختن قذافی با هم همکاری نکردن، اما اکنون درگیری میان آنها آغاز شده. جنگ های قبیله‌ای تازه آغاز شده در اینجا. در درون شورای موقت اختلاف میان اسلامگراهای القاعده و جدا شدگان از دولت لیبی وجود داره. مثلا بین خود این دوزها چه اختلافاتی وجود داره. دو تا خبر دیگر رو از لیبی برای عزیزان میخونم. شورشیان ضد قذافی، این از نیویورک تایمز اول اکتبر، و عزیزان عرض کردم همین خبر راجع به لیبی همین امروز سایت جرس رو عزیزان بخونم. من خوندمش و حالم به هم خورد و واقعا یه احساس کینه و نفرت عجیبی نسبت به این آدم های ضد انسان به هم دست داد که اینا چطور شهه میذارن رو تمام این جنایات. شورشیان ضد قذافی دستگیر شدگان را شکنجه میدن. در اثر خلأ قدرت در طرابلس، شورشیان جانیان واقعا هم نقش جاسوس، هم دادستان، هم قاضی و هم زندانبان را بازی می کنن که تنها به فرماندهان خود و یا هیچ کس دیگر جز خود پاسخگو نیستن. اینان هزاران نفر را دستگیر و به زندان انداختن. چه رفتاری تو این زندان ها می کنن؟ ما طرفدار قذافی هستیم؟ ما میگیم که اینا سب برابر الان جهنمی که برای مردم درست میکنن سب برابر بدتر از قذافیه. 80% از مردم عراق آرزوی برگشتن به زمان صدام حسین رو دارن. این آدمای ضد انسان طرفدار حمله نظامی امریکا به عراق هم بودن و افغانستان هم بودن. چطور اینا میتونن اسم خودشون رو انسان بذارن؟ کجا این که خودشون رو آزادی خواه یا طرفدار دموکراسی بدونن؟ دستگیر شدگان یا در زندان و یا جاهای موقت نگهداری میشن. چی به اینا نور میده؟ چی به اینا آب میده؟ توالت کجا برن؟ کشتن انسان ها به طور جمعیه. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه 30 سپتامبر گزارش داد دستگیر شدگان کتک زده میشنن، شوک الکتریکی داده میشن. هیچ یک از 53 نفر زندانی که با آنها مصاحبه شده اظهار نداشت که یک وکیل، یک قاضی را دیده باشه. تام مالینکوفسکی از دیدبان حقوق بشر میگوید این یک مسئله و مشکل مهمه. نیویورک تایمز دیروز اکتبر، 7 اکتبر دیروز، ناتو تصمیم گرفت به بمباران‌های خود در لیبی ادامه دهد. آقای راسموسن گفت ناتو خواهان آن است که به دولت جدید لیبی در مسائل امنیتی نظامی کمک بکنه، یعنی نیرو وارد بکنه، به شرطی که این دولت درخواست کنه. خودشون وقتش میگن که درخواست بکن. از او پرسیده شد که وضعیت مردم شهر سیرته، مردم شهری که 100,000 نفر جمعیت داره، در اثر الان بر حدود 1 ماه شب و روز زیر بمباران و توپ باران از هوا و زمین، آب و برق شهر رو قطعش کردن. در اثر نبود آب و برق به سوخت بهش گفتن بحرانیه. او جواب میدهد، آقای راسموسن که سایت جرس طرفدارشه، ناتو در دریا و هوا فعال است و کسی روی زمین ندارد که به آنها کمک بکنند. یعنی ناتو میتونه از بالا بمباران بکنه و از دریا توپ ببنده شهر رو، برای اینکه شهر ساحلیه، ولی ما کسی نداریم که بهشون کمک بکنیم که آب و نون اینا بهشون برسونه. در این وقت باقی مونده امیدوارم من بتونم برسم بحث جدیدی رو که من قول دادم به عزیزان، که ببینیم استقلال یعنی چه. این مقاله ایه که باش میخوام که به اصطلاح همینجوری مطالب شاید به اصطلاح چیز باشه، ولی همه اینها به هم ارتباط پیدا میکنه، به ارتباط مستقیم با جنبش ما پیدا میکنه. و عزیزان من قبلا عرض کردم جنبش ها ضربات اصلی و کاری از درون بهشون میخوره و ملت ما باید مثل عقاب چشماشون تیز باشه. حسین شریعت مداری ها نمیتونن این جنبش رو از بین ببرن، اونهایی که داخلشن میتونن از بینش ببرن و ما مواظب اونها باید باشیم. مقاله جیمز پتراس که در Information Training هست در 2 اکتبر درباره امریکای لاتین. روز سه‌شنبه من دنباله این بحث رو که به اصطلاح در رفتن به ریشه ها که اینا اصلا استقلال یعنی چه؟ برای اینکه اینا میگن استقلال معنی نداره، امپریالیسم وجود نداره، بنابراین استقلالی وجود نداره، بنابراین استقلال کشور مسئله نیست. یکی از پایه‌های بنیانی جنبش سبز و منشور سبز جنبش سبز استقلال. ببینیم اصلا معنایی داره و آیا اهمیت داره. هم ایالات متحده و هم اروپا در دهه 2000 شدیداً سیر نزولی به طرف بدتر شدن اوضاعشون دارن که گوشه‌هایشو برای عزیزان خوندن. درست مانند امریکای لاتین در دهه 1990 عزیزان به یاد بیارن که امریکای لاتین دهه 1990 از برزیل گرفته تا آرژانتین تا ونزوئلا و سایر در چه شرایط همشون توی بحران نابودگر بودن، 60% زیر خط فقر و بیکار. امریکا و اروپا چه از نظر سیاسی چه اقتصادی و چه اجتماعی شبیه امریکای لاتین 1990 شدن. بی‌ثباتی اجتماعی، رکود اقتصادی، سرخوردگی و بیگانگی سیاسی، شکاف طبقاتی شدید و فقر و فساد در هیئت حاکمه. در حالی که امریکا و اروپا در بحران فرو رفتن، وضع امریکای لاتین به طور چشمگیری بهتر شده است. به جز کشورهایی که زیر سیطره امریکا هستند، مکزیک و بیشتر امریکای مرکزی، بقیه کشورهای امریکای لاتین نه تنها از این بحران جان سالم به در بردن، بلکه رشد قابل توجهی داشتن، 3 برابر ایالات متحده. میان سالهای 2003 و 2011 به جز یه دوره کوچک 2009 دوران رشد بالا بهبود تنعم عمومی در امریکای لاتین، افزایش صادرات، بالا رفتن واردات، بهبود همکاری‌های متقابل میان کشورها و کاهش شدید فقر که بوده. فقط در برزیل 30 میلیون نفر از زیر خط فقر اومدن بالا. در امریکا 2.6 تا فقط سال گذشته رفتن زیر خط فقر. فقط برزیل 30 میلیون نفر را از فقر نجات داده است. انتخابات منظم و بدون تقلب و رقابتی منجر به انتقال مشروع قدرت سیاسی شده است. گسترش دموکراسی. انتخابات برزیل رو عزیزان، انتخابات ونزوئلا رو مقایسه بکنن با انتخابات امریکا. بجز کودتای امریکایی در هندوراس و دخالت در هائیتی که ما میدونیم چطور جنایت کنه در همه در این دوتا شرکت و کوشش در براه انداختن کودتا در ونزوئلا در سال 2002، قدرتگیری از طریق خشونت هنرسبت که در دهه 2000 پایان یافته در امریکای لاتین، برپا کردن نهادهای منطقه‌ای از جمله اون ازور یعنی بانک منطقه‌ای امریکای لاتین با موثریت صورت گرفته. با دستگیری از اشتباهات دهه 1990 امریکای لاتین از بحران 2008 تا کنون در امان مانده. حالا آیا اینها رابطه‌شون رو با امریکا قطع کردن؟ به هیچ وجه، فقط از چنبرش اومدن بیرون، از زیر پاشنه آهنینش اومدن بیرون. ما خواهان این هستیم. استقلال یعنی این، یعنی حق تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باید به دست خود مردم بیفته. تجارت امریکای لاتین به ویژه با آسیا و چین 2 برابر شده است، ولی با امریکا هم گسترش پیدا کرد. کلیه این رشد اقتصادی همانا کلیده عوض میخوان کلید این رشد اقتصادی همانا استقلال اقتصادی کشور است. چرا که با در پیش گرفتن حالا چیه این؟ چرا که با در پیش گرفتن اقتصادی مستقل این کشورها توانستن بازارهای خود را تنوع بخشن که امریکا نمیذاشتش، برخلاف سابق که از احکام اقتصادی امریکا تبعیت میکردن، اکنون بازارهای جدیدی برای خود پیدا کرده و تجارت خود را به طور چشمگیر رونق بخشیدن. علت دیگر آن ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی است که امریکا نمیذاشت و نمیذاره، که موجب شده به جای درگیری های نظامی به بهبود زندگی مردم توجه بشه، در حالی که امریکا و اروپا برای جبران کسری موازنه تجاری خود در حال چاپ اسکناس و افزایش وام های خود هستند، امریکای لاتین ذخیره ارزی خود را 4 برابر کرده است. حالا آمارهاشو من روزی سه‌شنبه برای عزیزان میگم. این ذخیره آنها را از ضربات صندوق بین‌المللی پول در امان نگه می‌دارد که دچار خونریزیشون کرده بودن در دهه 90. مسئله کاهش فقر در امریکای لاتین هر شبه که حالا ببینیم چه کار کردن در این زمینه. با مسئله فقر به طور مؤثری برخورد شده است. گرایش عمومی سوی بالا بردن، حالا چطور شما از فقر جلوگیری میکنید و از بحران اقتصادی جلوگیری میکنید؟ قدرت خرید به وجود میاد. گرایش عمومی سوی بالا بردن مزد و مزایای مزد حقوق بگیران باید باشه، درست برخلاف آنچه که الان در امریکا در اتفاق افتاده و افتاده و در اروپا. باید عزیزان نیویورک تایمز دهه 90 رو دنبال بکنن که این سیاست های نئولیبرال رو که پیاده کرده بودن در امریکا و در اروپا هنوز دولت رفاه تا حد زیادی وجود داشت، نیویورک تایمز چه فحاشی میکرد به دولت‌های اروپایی که چیه که شما 3 هفته به اینا تعطیلی میدید با حقوق و مزایا، مثلا حق بازنشستگی و حق به اصطلاح بیکاری میدید، هر شبه که زنا موقعی که میخوان بزان 1-2 ماه قبلش بهشون مرخصی میدید، 2-3 ماه بعدش هم مرخصی میدید. آقای سعودی ها خیر، باید مثل ما مزد حقوقا رو بیارید پایین که اروپایی هم گوش کردن، حالا نتایجش رو دارن میبینن. و اکثر پایین جامعه رو در حقیقت مزد مزایا رو بردن بالا. حالا در خود ایران شما موقعی که میخواید قدرت خرید بیارید بالا و عرصه که حتی به اصطلاح تورم رو از بین ببرید، اتفاقا میتونید کارایی کارگرها رو با بهتر کردن وضع زندگیشون در حقیقت کارایی کارگرها و بازده کار و بهره‌وری کار میره بالا و در اینجا حتی تورم رو میتونید کنترل بکنید. در خلاف که اینا میگن موقعی که مزد مزایای کارگرها رو ببری بالا این تورم به وجود میآورد، نمیدونن که مزد مزایای کارگرها همیشه دنباله تورمه، نه اینکه تورم دنباله بالا رفتن مزدها. یکی دیگه از حقوق بازیاشون اینه. بجز مکزیک راه امریکا رو دنبال میکنه، یعنی کاهش مزد مزایاش، بالا رفتن مزد مزایا از همه چشمگیر در ونزوئلا صورت گرفته و در درجه کمتر در آرژانتین. این دو کشور در حد اقل دستمزد حقوق بازنشستگی به طور چشمگیری اینا رو بالا بردن. کمک های اجتماعی و اقشار فقیر و تهیدست هر شبه که جامعه نیز به طور چشمگیری افزایش یافته، از جمله به مادران به اصطلاح سینگل مادر اداره بشه که به اصطلاح شوهرشون رو یا از دست دادن یا طلاق گرفتن و بچه ها زندگی می کنن، ناتوانان و تهیدستان. به جز کشور کولومبیا که همدست اصلی نظامی امریکا که هنوز پایتخت قتل های سیاسیه و لگدمال کننده حقوق بشره علیه سندیکای های کارگری و فعالین دهقانی، در دیگر کشورهای امریکای لاتین رعایت حقوق بشر به طور چشمگیری بهبود یافت. آلترناتیو دارید؟ چون بعضی ها میگن که خب آلترناتیوتون چیه؟ آلترناتیو دارید؟ در حالی که ایالات متحده به اتحادیه اروپا در عراق، افغانستان، لیبی، پاکستان، سومالی، یمن مشغول جنگ های استعماری و در دیگر جاهای دنیا جوخهای مرگ پنهانی به راه انداخته و با هواپیماهای بی سرنشین مشغول کشتار مردم و قتل بدون محاکمه افرادم قابل توجه آقایان، تنها مورد نقض حقوق بشر به کشورهای امریکای لاتین دخالت آنها در اشغال هایتی است که آن هم زیر نظر و فشار ایالات متحده در چارچوبه، چون برزیل اونجا هم به اصطلاح نیرو فرستاده میگه که اینو محکوم میکنه. بعدش در امریکای لاتین، جالب این، من اینو میخونم و بعدش میخوام اون قطعه رو نشون بدم. در امریکای لاتین جنگ طبقاتی از سوی کارگران و زحمتکشان که وجود داره تهاجمی است برای بالا بردن مزد حقوق، در حالی که هر شبت که در اروپا و امریکا تدافعی است برای حفظ باقی مانده هاش. نکته فوق العاده باز، کارگرای امریکا میخوان همین مزد حقوق فعلیشون رو نگه دارن، یا در یونان یا در ایرلند یا جاهای دیگه. اونا برای بالا بردن رشد اقتصادی در امریکای لاتین تضادهای خود رو به وجود میاره که اون وقت شروع میکنه جیمز پتراس حتی به اونا هم لحن انتقادی داره، ولی میگه که به اصطلاح کولومبیا و هندوراس و مکزیک هنوز در چنبر اسیر کرده و مرکز کشتار و فساد جنایت و اقتصاد اونا چون وابسته است. من میخوام این قطعه رو نشون بدم، راسف عزیز این رو نشون بدید، و تا سه شنبه آینده من با عزیزان خداحافظی میکنم که رفتن به ریشه ها رو ادامه میدیم و این بحث ها رو هم ادامه میدیم. شب و روز عزیزان خوش.
Occupy Wall Street, Brooklyn Bridge, protesters have taken it over, and now they deal with the impossible task of arresting thousands of people on the Brooklyn Bridge. Live reporting, we are engaged. Thank you.
Let them document.